رادیو سوینا تقدیم می کند. سوینا گپ
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. دوستان عزیز، همراهان شنونده، سلام. عصر پنج شنبه پاییزیتون بخیر. خوشحالیم که باز هم پنجشنبه از راه رسید و با یک سوینا گپ دیگه از رادیو سوینا در خدمت شما هستیم. یک مهمان بسیار بسیار جذاب داریم امروز که برای توضیح حضور ایشون در جمعمون باید یه نکته جالب رو بهتون بگم. اولین آیتم رو بشنوید که براشون آماده کردیم، بعد برمیگردیم و با هم یک گپ خیلی جذاب خواهیم داشت. بشنوید.
سلام به بچه‌های خوب خودم. حالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سر حالین؟ به فروشگاه قصه‌گویی خوش آمدین. امیدوارم که همیشه تندرست و سالم باشین. با یاد خدا برنامه امروز رو شروع میکنیم. اگه اجازه بدین من برم سراغ کتاب قصه و اونو باز بکنم ببینم چه قصه‌ای میاد و هر قصه‌ای که اومد اونو براتون تعریف میکنم. اجازه بدین؟
پس لباس عید چجوری عباس جون؟ بر من بگو.
عزیز من، لباس تو هم قشنگه، هم تمیزه، هم بهت میاد. اصلا لباس عیدته.
نخه، لباس عید باید نو باشه آقا. این همون لباس پارسال هم آخه.
عباس جون ببین، من وقتی که تو رو با این لباس دیدم فکر کردم تو همین دیروز پیروزا رفتی لباس خریدی. باور کن انقدر تمیز و خوب و قشنگ و مرتبه که فکر کردم لباس عیدته.
جدی میگین آقا؟
البته که جدی میگم عباس جون.
اخ جون، قربونت برم آقای حکایتی.
از اونجا قصه داریم، قصه از هر کجای دنیا. آماده ای بچه‌ها تا بشنویم با هم قصه امروز
را. اگر شما یکی از ستاره‌ها یا قهرمان‌های دوران کودکی یا نوجوانیتون رو ببینید، چه حسی بهتون دست میده؟ آیا باهاش عکس میندازید، میرید بهش تبریک میگید به خاطر کارهاش، یا اصلا ممکنه اشک در چشمانتون حلقه بزنه؟ این همون اتفاقی هست که امروز برای من و شاید اعضای تیم سوینا افتاده که در استودیو فراز هستن و در واقع حکایت امروز ما هست با میهمان عزیزمون، جناب آقای بهرام شاه محمدلوی عزیز، یا بهتره بگم همون آقای حکایتی معروف، در کنار ما هستن و ما افتخار داریم ازشون میزبانی بکنیم. استاد عزیز، تقدیم شما این میکروفون و شنوندگان برنامه سوینا گپ رادیو سوینا.
خیلی خیلی متشکرم از لطف و محبتتون. سلام میکنم و درود میفرستم به وجود محترم همه عزیزانی که صدای منو میشنوند و حتی کسایی که صدای من رو نمیشنوند. از لطف شما خیلی متشکرم. خیلی محبت کردین واقعا و امیدوارم که لحظه های فوق‌العاده زیبا، نازنین و پر از مهر و محبت توی زندگیتون موج بزنه. من در خدمتتونم.
سلامت باشین. خیلی خوشحالیم در کنار شما هستیم. حالا نکته جذاب اینه که به شما میگن قصه گوی چند نسل. یعنی شما واقعا برای چندین نسل خاطره رقم زدید و چند نسل رو با صدای خودتون به دنیایی از خاطرات جذاب و دنیایی از تخیل‌های بی‌نظیر بردین. آیا احساس میکنید که این توصیف برای شما توصیف مناسبیه؟ یعنی شما رو اگر با عنوان آقای حکایتی یا قصه گوی چند نسل بشناسن، آیا به نوعی بیان کننده تلاش‌های شما هست؟ خودتون میپسندید این عناوین رو؟
به درستی عرض کنم خدمتتون که خب یه مقداری طبیعی هستش که این عنوان مطرح بشه، به دلیل اینکه در دوره‌های مختلف برنامه قصه گویی، به خصوص برنامه زیر گنبد کبود، بله، یا آقای حکایتی تولید شده از سال 66 که سری اولش بود، بعد 68 که سری دومش بود و 74 که سری سومش بود. در واقع توی این دوره‌های مختلف خب این برنامه ضبط و پخش می‌شد و فرض کنیم که توی سال 66 یا 67 یک دوست عزیزی 10 سالش بوده باشه، وقتی به 74 میرسه میشه 17 سالش و از کودکی ناگهان تحول پیدا کرده و به اواخر دوران نوجوانی قدم گذاشته. بنابراین بله، این گونه میشه عنوان کرد که آره، توی نسل‌های مختلف بچه‌ها، نوجوان‌ها، بعد جوان‌ها و بعد بزرگترها شنونده و بیننده قصای من بودند، بله، که من به کمک دوستانم قصا رو اجرا می‌کردیم، تعریف می‌کردیم و بعد هم به دلیل تکرار این برنامه‌ها در سال‌های بعد و بعد و بعد طبیعتاً این حالت چند نسلی یه مقداری، بله، معنی و مفهوم پیدا می‌کنه، به خصوص اینکه در سال‌های بعدترش تو شرایط مختلف، تو فضاهای مختلف برنامه‌های قصه‌گویی متعدد انجام دادم
و همینطور صدای شما کسر انگار برای این کار ساخته شده. ویژگی‌هایی که در این صدا مستتر هست، آرامشش، تون پایینش که حس آرامش رو اصلا منتقل می‌کنه و انگار برای قصه گفتن و انتقال مفاهیم جذاب تو اون قالب ساخته شده. حالا قطعاً بخشش هم شما خودتون روش کار کردین، بخشش هم به حال ذاتی و رنگ صداست که از ابتدا با شما بوده، ولی فکر می‌کنم ترکیب این عوامل دست به دست هم داده و شما رو به این سمت آورده که الان ما در خدمتتون هستیم. انشالله نقبی خواهیم زد البته به برنامه‌های جذاب شما، اون چیزی که منجر شد به شکل گرفتن کاراکتر ماندگار از شما.
من یه نکته رو در رابطه با صدا که عنوان کردید توضیح بدم. صدا اگر زمینه رشد نداشته باشه و اگر پایه مستعد توش وجود نداشته باشه و اگه چند بعدی شکل نگیره، مطمئن باشید که اثر مثبت نمیذاره. نکته اصلی اینه که در کنار خصوصیت‌های یک صدای متعارف و درست و آماده، تمرینات مخصوص، بله، و بسیار حساب شده‌ای موجود هست که اینها میتونن توی حجم دهی صدا، توی کیفیت صدا، توی شدت صدا، توی برد صدا، توی آوایی شدن صدا و بیسیک شدنش به شکلهای مختلف اثر بگذارن. و اینها رو من خاطرم هستش که شاید از 17-18 سالگی به طور جدی این تمرینات رو انجام میدادم،
بله،
در کنار برنامه‌های دیگه‌ام و کارهای دیگه‌ام و اینها قطعاً مؤثر بوده و اثرگذار بوده.
به هر حال شما ریشه و سابقه تئاتری دارین و دوستانی که اون حوزه رو حرفه‌ای دنبال میکنن و کار میکنن، تمرینات کلامی و گفتاری و صوتی هم یه بخشی از کارشون هست. شما متولد سال 29 هستید، 25 آذر 29، و متولد تهران هستین، درسته؟
بله بله.
خب چطور شد که اصلا به عرصه هنر وارد شدید؟ یعنی به طور اخص بحث تئاتر و کانون پرورش رو با هم خواهیم داشت، ولی چطور شد اصلا علاقتون به این سمت کشیده شد که این بخش رو به عنوان هدف اصلی زندگیتون انتخاب بکنید؟
من خاطرم هستش که از کودکی با مادر یک رابطه خاصی داشتم و ایشون خیلی مشوق من بودند، به من شعر یاد میدادن و موقعیتی رو فراهم کردن که من بتونم دایره زدن رو، این ساز زیبای سنتی کشور که تو نقاط مختلف کشور به شکلهای مختلف تو اندازهای مختلف بوده و هست، رو یاد بگیرم. و تو سنین خیلی خردسالی حتی من خاطرم هستش که دایره میزدم و شعر میخوندم. این با من یه نکته پایه بود از نظر روحی که من لذت می‌بردم ازش و خیلی دوستش داشتم. خب خیلی مواقع هم مادر می‌خواستن که من بزنم و ایشون لذت ببرن. بعد ما یه بازی با هم دیگه شکل گرفت به طور طبیعی به اسم آدم بزرگ دست کوچولو. مادر میشستن، من میرفتم، خب کوچولو بودم دیگه، واقعا فکر کنین 6 ساله 7 ساله، میشستن، من میرفتم پشتشون، دستامو میآوردم، مادر چادرشون رو میبستن ولی دیگه دستای خودشون نبود، دستای خودشون رو پنهان میکردن، من از اون زیر دستای خودمو میآوردم. هیکل، چهره، صورت مادر به اضافه دستای من، یعنی دوتا دست کوچولو، ما اسمشو گذاشته بودیم آدم بزرگ دست کوچولو. بعد ایشون جریانی تعریف میکردن، خبری رو میگفتن، اتفاقی که افتاده میگفتن، خریدی که رفته بودن و تعریف میکردن و و و منم اونجا با دستام به جای ایشون حرکت میکردم و این هماهنگی از نظر حرکت، ولی علم هماهنگی از نظر اندازه و ابعاد بین این دستای کوچولو و این چهره بزرگ و هیکل بزرگ بسیار خنده‌دار و کمدی و بامزه میشد و بعضی وقتا میخواستن که این کار رو توی خانواده و فامیل انجام بدیم و همه دیگه از خنده قش میکردن و واقعا روزبر میشدن. این خودش یه پایه یک کار نمایشی بود. من خیلی جدی این کار رو انجام میدادم و فکر میکردم که واقعا انگار یک وظیفه جدی گذاشته شده. این باعث میشد که من روحیه لذت بردن و شاد شدن از این کار رو تو خودم ایجاد بکنم و تو من ایجاد میشد و خودم هم هر وقت که شرایط فراهم میشد که این اجرا رو انجام بدیم لذت میبردم. از لحظات قبلش هم استرس داشتم، هم از این استرس لذت میبردم و این باعث میشد که کارم رو با تمرکز و با دقت انجام بدم. یک لحظه‌شو خاطرم هستش که ایشون سیگار میکشیدن و خاطرم هست یه بار سیگار رو من گرفتم لای انگشتم، با اون یکی دستم هم شروع کردم به روشن کردن. حالا خودم هم که هیچی نمیبینم چون که ایشون جلوی من بودن دیگه و این انقدر کج و کوله شده بود. بعد سیگار رو روشن کردم گذاشتم رو، می‌خواستم لبشون رو پیدا کنم که بذارم اون رو، هی اشتباه میذاشتم روی گونه‌ش، روی بینیش. باور کنین این دوستانی که اونجا نشسته بودن دیگه واقعا شکمشون رو میگرفتن از خنده.
تصورش هم جذابه خیلی.
در صورت این هم یکی از زمینه‌های خیلی خوبی بود برای اینکه احساس بکنم که تماشاگر اگر ارتباط خوب برقرار کنه، کار منو ببینه یا بشنوه، چقدر لذت آوره و این تایید کردن بود برام. و بالاخره این توی روحیم خیلی اثر مثبت گذاشت و بعد بزرگتر که شدم در دوران دبیرستان گروه تئاتر داشتیم در مدرسه و همینطور که ادامه پیدا میکرد با برادر من که برادر بزرگم بودند و البته برادر ناتنیم بودند، آقای جهانگیری صمیمی فرد که آشنا هستند برای خیلی از دوستان، گروه تئاتر داشتن و من یادم که دوران سالهای آخر دبیرستان بودم، مثل اینکه کلاس 10 یا 11، ایشون نمایش داشاکل رو برای تلویزیون با کمک دوستانشون نوشته بودن و کارگردانی میکردن.
سال 47 اگر اتفاقا
بله، من درست باشم. دقیقاً سال 47 و من اون تو بازی کردم و خاطرم نیستش که 20 تومن بود یا 40 تومن، نه به خاطر پولی که گرفتم، به خاطر اینکه احساس کردم کار من هم بیننده داره، هم کار من یه ارزش مالی هم داره، پس میشه روش فکر کرد، سرمایه گذاری کرد، برنامه ریزی کرد. و به تبع همین وقتی که کار توی دبیرستان از طریق مسئولین دبیرستان، اون دبیر مربوطه خودم دبیر رشته ادبیات، خیلی مورد تشویق قرار گرفتم و همون سال بعدش هم من خاطرم هستش که توی دانشگاه
سال 52 فارغ التحصیل شدین.
52 48 وارد شدم. 52 فارغ.
البته در این میانه یک اتفاق جذابم رقم زدین با دوستان و شاید همکارانتون در کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان، کاری که هنوز هم وقتی بهش فکر میکنیم و به اهمیتش واقعا لذت میبریم، که بحث تئاتر رو اونجا خیلی جدی رو اندازی کردین. گروهی بودید که فکر میکنم سال 50 مباحث تئاتر رو خیلی جدی اونجا کلید زدین و اکثر افرادی که با شما بودن میتونم بگم خیلی جدی وارد عرصه‌های بازیگری و کارگردانی شدن. همین الان ازشون میشنویم، خانم مرضیه برومند بودن،
بله،
آقای رضا بابک،
بله،
اینا تو تیم حضور داشتن،
بله،
و دوستان،
بله،
دیگری که کنار شما، ولی این تیم انگار قسمتشون این بود که با هم دیگه بمونن و کار بکنن در دهه‌های 50 60 70 حتی شاید 80 و ازشون کارهای ماندگاری در تلویزیون و حالا حوزه تئاتر دیدیم.
این کار در واقع یک شروع بسیار ارزشمند بود.
مبدع شخص شما بودید یا اصلا یه ایده جمعی بود؟
عرضم به خدمت شما که ما یک نمایشی رو به اسم شهر کوچک ما، آقای داروش فرهنگ و مهدی هاشمی،
درست،
مشترکاً دانشجو بودن اون دوستان،
بله، بله.
ما هم دانشجو بودیم، کارگردانیشو به عهده گرفتن و بنا شد که همین افراد کلاس ما به خصوص توش بازی بکنیم. آقای اکبر زنجانپور، آقای پرویز پورحسینی، خانم سوسن تسلیمی،
اسامی همه جذاب،
خانم مرضیه برومند، آقای جمشید گرگین، آقای رضا بابک و تعداد کثیر دیگه، بله، که من الان حضور ذهن ندارم.
انشالله خیلی هم زیاد هستند.
بله، این نمایش رو توی سالن انجمن ایران امریکا که الان در اختیار کانون پرورش فکری کودکان هست، اون موقع در اختیار انجمن ایران امریکا بود. ما اونو تو اون سالن اجرا کردیم برای اینکه هم از نظر نوری هم از نظر آکوستیک صدا بسیار مجهز و سالن خوبی بود.
تازه راه افتاده بود اونجا یا این
نه نه عمرش... اونجا چندین سال بود اونجا کار میکردن برای خودشون و گهگاه هم یه اجراهایی مثل ما دوستانی اونجا انجام میدادن. یه آقایی به اسم دان لافون،
پرانتز بگم تو خیلی از آثار شما به عنوان کارگردان قبل از سال 57 حضور دارن، ایشونی نامشون رو زیاد میبینیم.
اصلا آقای دان لافون فقط توی اون کانون پرورش فکر کودکان بودن،
کارشون تربیت بازیگر و کارگردان بود یا اینکه نه فقط
نه
کارگردان
صرفا میکن... کارگردان بودن و در واقع ایشون رو کانون پرورش فکری باشون قرارداد بسته بودن که بیان یه مرکز تئاتر کودک رو راه بندازن. ایشون هم اجرای منو توی اون نمایش دیده بودن، چون که من یه حرکاتی انجام میدادم تو راه رفتن ها و نمیدونم چه و چه و اینها، ایشون پسندشون افتاده بود. بعد تماس گرفته بودم با آقای پورحسینی و اینکه با ایشون من میخوام صحبت بکنم. بالاخره قرار گذاشتیم اونجا صحبت کردیم، آقای پورحسینی هم ترجمه میکردن که گفتن من میخوام یه مرکز تئاتر کودک را بندازیم و فلان برای اولین بارو و فکر میکنم که شما برای این کار مناسبین. بله. و به هم دیگه کمک بکنیم و اینجا رو راه اندازی بکنیم. کلی توضیح دادم، منم خیلی از توضیحاتشون خوشحال بودم و خوشحال شدم که برای اولین بار به این شکل حرفه‌ای یک مرکز تئاتر کودک و نوجوان ایجاد بشه. بعد آمدم با آقای بابک صحبت کردم، ایشونو بردم، بعد به اتفاق رفتیم با خانم برومند و خانم سوسن فرخ نیا و آقای علیرضا هدایی.
بله.
اینا همه هم کلاسیای من بودن. صحبت کردیم و اینا رو قرار گذاشتیم آمدن، همه موافقت کردن که شرکت بکنن تو این کار. یه قراردادی هم بستیم یک ساله و شروع کردیم به کار. خب ما یک سیستم تازه اونجا برقرار کردیم به اسم سیستم پورتاب یا سیار که یک جور پایه‌گذاری تئاتر خیابانی تو اون عرصه هام بود که ما می‌رفتیم گروه، هر نقطه‌ای که به ما می‌گفتن قابل اجرا کردن کار بود برای ما، تو بیمارستان، توی خیابون، توی کوچه، توی حتی مغازه، توی پارک،
در حداقل زمان دکور یا هر چیزی که مورد نیاز بود اونجا راه می‌افتاد.
همه ما
شما...
یه صندوق داشتیم، تمام وسایل صحنه‌مون و لباس‌های نمادین و سمبولیکمون اون تو بود، اونو برمی‌داشتیم، حرکت میکردیم، میذاشتیم تو ماشین، میرفتیم تو هر نقطه‌ای، هر جا پیاده میشدیم بساط رو پهن میکردیم و اجرا میکردیم. این سیستمای پورتابلمون بود و بعدم خب روی سالن کلاسیک مثل سالن‌های تئاتر هم ما دو نمایش اجرا کردیم به اسم شاپرک خانوم نوشته ی آقای بیژن مفید و آریا داکوپو که یک ترجمه نمایش
شاپرک خانوم الان آدیوش هم خوشبختانه هست. در واقع میگم
این بعد از اینکه ما از کانون رفتیم دوستان دوباره. نوجوانی بودند اون موقع که اونها دیگه مسئولیت بازی‌ها و اجراهای کارهایی که انجام داده بودیم رو به عهده گرفتن و به خوبی هم از عهده‌اش برآمدند. منظورم حالا این هست که این کانون خیلی کمک کرد به این قضیه، به تئاتر و تئاتر کودک و نوجوان و تأثیرات بعدیش. ما سراسر کشور رفتیم، تو تمام شهرها رفتیم اجرا کردیم، یعنی در عرض نزدیک به یک سال و 8-9 ماه 10 ماه نزدیک 2 سال ما تو تمام کشور اجرا کردیم. خب کلن هم در حال تمرین و کار و تمرین و کار بودیم و اجرای نمایش و برای خود ما هم خیلی جذاب بود برای کار تازه و نو بود.
بله.
و تأثیراتی که این کار بعدن روی ما گذاشت و بعد که ما از اونجا آمدیم رفتیم تلویزیون، قرار گذاشتیم در تلویزیون به کمک آقای شاد روان
داوود
رشیدی
هزیز.
اونجا تو تلویزیون هم برای اولین بار
رقم زدین اتفاقات.
بله. تئاتر، تئاتر برای بچه‌ها، تئاتر تلویزیونی، سریال‌های تلویزیونی، جنگواره‌های نمایشی برای بچه‌ها، برای خردسالا، کودکان و نوجوانان به تفکیک، خصوصیات سنی. و این به شدت در اون دوران از طریق تلویزیون که پخش می‌شد تو سراسر کشور اثرگذار بود و بسیاری از گروه‌های نمایشی چه تو عرصه کودک و نوجوان چه تو عرصه حتی کارهای بزرگسال پایه‌هاش در شهرستان‌ها و بخش‌های حتی کوچیک در اون سال‌ها گذاشته شد.
بله.
که از کانون شروع شد یک اثرگذاری فوق‌العاده‌ای هم روی ما داشت، هم از طریق ما روی
مخاطبان
بچه های سراسر کشور و تأثیرات بعدی که همچنان در کارهای تلویزیونی
بله.
به دنبال داشت و فعلا هم همچنان
بله.
تا این لحظه هم ادامه داره.
یک فهرست بلند بالا از کار ما از شما میبینیم که اصلا ازشون آیا آدیو صدایی مانده؟ از طرفی مثلا کار اوتلو رو میدونم شما در برهه‌ای داشتین.
بله.
کار اسفندیار مغموم رو داشتید.
ولی من یه نکته راجع به اسفندیار مغموم اگه اجازه
بله.
بدید خدمتتون بگم. سال 56 بود، اون موقع جشن توسی برگزار میشد در مشهد، شهرستان توس مشهد، و آقای رشیدی که مدیر ما بودند و مسئول واحد نمایش بودند خواستند که یک نمایش خانی توی اون جشن ما انجام بدیم، تو اون فستیوال انجام بدیم، و بالاخره مسئولیتش افتاد گردن من و با آقای یارعلی پور مقدم که نویسنده نمایش اسفندیار مغموم از فردوسی بیمانند بودند، یک نمایش فوق‌العاده جذابی نوشته بودند و این رو با یه گروه 10-15 نفره ما آماده کردیم، تصویر برداری کردیم، عکس برداری کردم من، نه خودم البته، از طریق دوتا عکاس حرفه‌ای اسلاید گرفتیم و گروه موقع اجرا ایستاده بودند، نمایشنامه خونی می‌کردند و بالا در 3 پرده بزرگ اسلاید، اسلاید هایی که با لباس و گریم از این دوستان با میزانسن ها گرفته شده بود اونجا پخش می شد. و این هم خوشبختانه برای اولین بار این شکل و این تکنیک تو نمایشنامه خونی توی کشور اتفاق افتاد.
و در واقع شما اون دوره تمامی کارهایی که میشد انجام داد رو تجربه کردین. بحث بازیگری که جای خود داره، بحث کارگردانی رو داشتین.
بله.
البته نمیدونم تهیه کنندگی هم اون دوره
بله.
و فرصتی بشه حداقل تکستشون رو بشه دید مثلا، یا
امیدوارم
بعضیاشون رو دوباره روی صحنه آورد اگر مجالی باشه ما بتونیم ببینیم و لذت ببریم.
خواهش میکنم، امیدوارم. البته بعضیاشون یه خورده با کیفیت بد هستن.
پیدا میشه.
بله. شاید هم دیگرانی داشته باشن با کیفیت‌های خوب و امیدوارم اگر داشته باشن
بله
حتماً با من تماس بگیرن و با
شما خودتون ندارین؟ یعنی شخصاً آیا
یه چیزایی دارم؟ بله یه چیزایی دارم که هنوز روی اون نوار قدیمی ها هست، باید تبدیل بشه.
نوار کاست در حقیقت.
بله، نوار کاست یوماتیک
بله،
بهش میگفتن
بله.
کاست های بزرگ
درسته.
بود که باید تبدیل بشه به VHS یا به مستقیم میتونه روی DVD، روی CD هم بشه در واقع.
بله، میکشن روی
بله بله DVD. امیدوارم که این اتفاق بیفته و بتونیم از اینها هم استفاده
بله،
بکنیم.
بله، باشیم. نه فقط من، حالا دوستانی که شاید خیلی حرفه‌ای حوزه تئاتر رو پیگیری میکنن و واقعا صدای بازیگری دارن، فکر میکنم شنیدن اونها براشون یک دوره کلاس بسیار ارزشمند باشه.
قاعدتاً فکر میکنم. من یه نکتم راجع به تو همون دوران کانون، یک روز آقای دانلافون به من گفتن که میدیدن که من خیلی تمرینات خاصی رو انجام میدم، نوع نگرشم به کار یه ذره خاص خودم بود. خب هر کسی کاملا وضعیت خاص خودش رو داره.
درست.
من یوگا رو اونجا شروع کرده بودم و خیلی حرفه‌ای یوگا رو دنبال کرده بودم و می دیدن که من چه جوری دوست دارم یه همچین چیز تازه ای رو، یه کار تازه ای رو، یه تجربه تازه ای رو آماده هستم که انجام بدم و برای خودم هم کسب تجربه است، هم لذت آوره و هم اطلاعاتی رو دریافت میکنم. به من گفتن که یک مدرسه نابینایان هست در تهران در بخش کن.
به به، چون که من نوشته بودم ازتون بپرسم شما بهش اشاره کردین.
ای خب بس ببخشید.
نه عالی شد، اصلا جاش همینجاست اتفاقا.
عرض کنم خدمتتون که گفتن شما ببین میتونی اونجا چی کار بکنی. از من یه جلسه ای ما داشتیم، صحبت شده بود و اینا گفته بودن که ببینین میشه از بچهاتون کسی کار تئاتر با دوستان عزیز نابینا انجام بده. من که هیچ تجربه ای نداشتم، با این حال پذیرفتم. گفتم بالاخره دیگه باید وارد شد، تا وقتی که آدم کنار باشه هیچ اتفاقی
رخ
نمیفته. و بعد آدرس که دادن و قرار گذاشتیم و با اون مدیر مدرسه مسئولینش هماهنگی کردن و من رفتم اونجا. رفتیم صحبت کردیم و حاصل صحبت ها این شد که تقریبا یه چیزی حدود 40-50 نفر از دوستان رو، هم بخششون رو من انتخاب کردم، هم بخششون رو هم خود دوستان پیشنهاد دادن و ما هفته یک جلسه، بعضی وقتا هم 2 جلسه برگزار می کردیم به اتفاق. من میرفتم اونجا لاجرم باید انقدر این بچه ها محبت داشتم به من که من از اون لحظه ورود به اونجا همجوری عرق میکردم تا لحظه که خارج بشم.
پس انگار فقط به ما محدود نبوده، یعنی الان سال 98 ما با هم هستیم، انگار از همون سالهای قبل از 55-67 شما رو به عنوان یه فرد ماندگار دوستان میشناختن.
لطف دارن، لطف دارید. من دستامو باید باز میکردم، تمام این 40-50 نفر یک جوری به من اتصال پیدا میکردن و ما حرکت میکردیم از دم در ورودی تا برسیم سر کلاس. یعنی 10 دقیقه یه ربع این زمان طول میکشید.
درست.
و این هم برای من لذت آور بود، هم برای این دوستان. منظورم از لذت اینه که ما یکی میشدیم در واقع، و این یکی شدن رو میرفتیم سر کلاس تجربی انجام میدادیم، امتحان میکردیم، آزمایش میکردیم تو رابطه با تمرینات. برای من فوق‌العاده تجربه بی‌نظیر و کم نظیر عجیبی بود. من هرچی بخوام در قالب کلمات این ارزش رو بیان بکنم واقعا سخته، نمیتونم، برای این که یک دنیای عظیم و وسیع از عواطف و احساسات انسانی و بشری گنجونده شده بود در تک تک این دوستان و من با این دنیا، با این جهان وسیع ارتباط برقرار میکردم و غرق میشدم توش و نمیدونستم که چجوری خودم رو نجات بدم. نجات منظورم رو میفهمم.
بله،
این در واقع
از اون حس خارج بشه.
دقیقاً. بالاخره من 1-2 هفته 3 هفته گذشت و یک برنامه ریزایی کردم و کلاس تئاتر رو اونجا راه اندازی کردم.
چقدر عالی.
و تو این کلاس تئاتر ما خیلی تجربیات و تمرینات خاصی رو انجام دادیم.
آیا چالشی نبود؟ اون بخشای منظورم زبان بدن ماجرا هست، حالا
خب،
بخشای
کلامی. بله دیگه، نکته همش سر همینه که ما این بخش محدودیت ها رو چگونه جبرانش رو انجام بدیم و یک مورد، یک مسئله رو چجوری بتونیم کامل از زوایای دیگه بیان بکنیم.
بله.
که کاملا قابل درک و قابل باور باشه.
تجربه شما چقدر ارزشمنده
و چقدر به من تجربه داد. فوق‌العاده. واقعا فوق‌العاده. برای که من مجبور می شدم بیام منزل، برم ساعتها فکر کنم، مطالعه کنم، کار کنم، گهگاه حتی غیر مستقیم با چند نفر سوال و جواب بکنم، ولی این تفکر و تمرکز روی این قضیه خیلی به من کمک کرد.
بله.
و به بچه هام بالاخره کمک کرد و حتی ما در اواخر این یک سال به این نتیجه رسیده بودیم که بتونیم یک سالن نمایش
کاری رو هم روی صحنه ببرید. حتی
بله، اصلا یک سالن مخصوص نمایش، مخصوص تمرین، مخصوص اجرا، و چه به عنوان تماشاگر، چه به عنوان اجرا کننده، چه به عنوان بازیگر، در واقع این سالن رو بسازیم. و صحبتایی هم شد، من پیشنهاداتم رو دادم، دو طرف یعنی کانون و اون اولیای مدرسه هر دو تو مرحله اول پذیرفتن، خیلی هم خوشحال شدن. بچه‌ها که دیگه براشون یک دنیایی بود دیگه، یه تحول.
بله.
و دگرگونی.
تصور حضور شما اونجا الان من که دارم بهش فکر میکنم چقدر جذابه. همون کلاسا فکر میکنم برای خیلی‌ها شگفت انگیز بوده.
بله همینطور.
خب ازش هم کمتر شنیده بودیم و کمتر شنیده بودم شخصا. برام خیلی عجیب بود که شما در واقع به سوینا میایید که حالا به نوعی این اهداف رو داره پیگیری میکنه، ولی خودتون سال‌ها پیش تو این حوزه تجربه هم دارید و شاید حتی آشناتر از ما. ما آموزشی ندادیم یا آموزشی ارائه نشده شاید به افراد.
درسته کاملا. و من حالا خیلی کلی و خلاصه عرض میکنم خدمتتون. و حتی ما به الفباهای حرکتی داشتیم میرسیدیم که من تجربه شد تو سالن تمرین از طریق بچه ها به دست میآوردم.
بله.
موضوع میدادم، عمل میکردن، حتی حرکت میکردن، برای این که شرایطی رو براشون تو همون کلاس فراهم کرده بودم که توی یه فواصلی کاملا احساس اطمینان از پرسپکتیو و بعد میکردن. و این رو بنا بود که تو کل اون سالن رعایت بکنیم و هیچ خط شکسته ای تو اون سالن نباشه. تمام خطوط با یک طیف بسیار ظریف منحنی باشه ولی گسترده، که وقتی یک کسی بخواد تند حرکت بکنه با یه تغییر خیلی ظریف این شیب رو، چه بخواد بره بالا چه بخواد بیاد پایین، بدون اینکه پله ای باشه، بدون اینکه نمیدونم شیبی سریع و تند و اینها باشه. و در واقع یک جور صحنه و سالن در دل هم ادغام میشدند.
بله.
خلاصه همینجوری داشتیم میرفتیم جلو، در کنار این هم تمرینات انجام میگرفت، تمرین میدادم به بچه ها، تمرین های خونه بهشون میدادم.
بله.
میرفتن خونه تمرین میکردن، میامدن اجرا میکردن تو سالن نمایش. و من حالا وارد جزئیاتش الان جاش نیست و فرصتش هم نیست، توی فرصت دیگه ای اگه لازم بود اونو توضیح میدم.
حتما.
این یک تجربه فوق‌العاده‌ای بود برای من و برای این دوستان و حتی بچه های کلاس های دیگه هم که شنیده بودند این کلاس تئاتر، همه تقاضا کرده بودن که کلاس برای اونا هم برگزار بشه، کل مدرسه. من بعد دیدم من
باید کارتون رو رها میکردین دیگه، کانون و تلویزیون و همه اینا رو میذاشتید کنار که
بله کار سختی بود. واقعا کار سختی،
اونم در دوره‌ای که واقعا شما هر ماه درگیر تولید و کار رو، یعنی حداقل اسامی اینطور نشون میده که کار زیاد بوده و بله. در بین اونها بعد تایمی رو میذاشتین که خیلی ارزشمند هم هست.
همینطوره خودش. بله بله بله.
خب اگر موافق باشید استاد، ما یک استراحتی به شما بدیم.
خوش.
یک نفسی تازه بکنید، ما برمیگردیم و با ادامه برنامه سوینا گپ از رادیو سوینا در خدمت شما خواهیم بود.
آنچه که میشنوید صدای سویناست.
یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، روبروی بچه ها قصه گو نشسته بود. قصه گو قصه می گفت از کتاب قصه ها، قصه های پرنشاد، قصه های آشنا. اسم قصه گوی ماست، زیر گنبد کبود شهر خوب قصه هاست، زیر گنبد کبود شهر خوب قصه هاست.
خب شنوندگان عزیز، با ادامه برنامه سوینا گپ از رادیو سوینا در خدمت شما هستیم. من خیلی مقدمه ندارم براتون چون سرکار خانم عباسی اینجا هستن در کنار من در استدیوی ضبط برنامه. میکروفون رو به ایشون میسپارم و گپی که خودشون دارن با استاد شاد محمدلو عزیز.
سلام، من خیلی خوشحالم که امروز افتخار میزبانی از آقای بهرام شاه محمدلو رو داریم. آقای شاه محمدلو خیلی افتخار دادین، منت سر من گذاشتید که تشریف آوردید و من میخوام بگم که فقط اومدم که بگم سلام و همه میدونن که من به نوعی شاگرد خانواده شما حساب میشم.
منم متقابلن خدمت شما خانم گلاره عباسی عزیز سلام دارم و درود میفرستم به خودتون، به همکارانتون توی این مجموعه تولید برنامه های سوینا گپ که به نظر من واقعا بدون اقراق دارم میگم اینجوری که متوجه شدم به کار بسیار ارزشمنده و این ماهایی که زحمت کشیدید برای این کار که میدونم چقدر پر زحمت و چقدر سخت و پر از تلاش و گرفتاری بوده و سرانجامهایی رسوندید، امیدوارم که نتایج خیلی خوبی رو از کارتون ببرید.
باعث افتخاره که شما اصلا درباره کاری که ما داریم انجام میدیم تشریف میارین، نظر میدین و من از همینجا میخوام اعلام کنم که البته همیشه گفتم که من سالهاست که در خانواده برومند و شاه محمدلوی نازنین رفت آمد دارم. من در 24 سالگی دستیار برنامه‌ریز خانم مرضیه برومند بودم، سریالی که کار میکردن و من این سالها بسیار از خانواده شما یاد گرفتم، بسیار از خانم راضیه برومند، از مرضیه برومند، از آقای شاه محمدلو و یک دوستی خانوادگی من این افتخارشو داشتم طی این همکاری کاری پیدا کردم که باید به همه بگم که چقدر میشه غیر از سینما و تئاتر و عرصه هنر از شما نازنین چیز یاد گرفت و باعث افتخار منه. من مزاحمتون نمیشم چون کم کم فکر کنم تایم زیادی دارم از سوینارش خال میکنم.
نه بسیار عالی،
با اجازه شما من بیرون منتظرم.
خواهش میکنم.
خیلی ممنون آقای سلیم.
خیلی متشکرم.
خب استاد اجازه بدید بحث رو در مورد ازدواج شما داشته باشیم و آشناییتون با خانواده خواهران برومند. میتونید یه اشاره بکنید که چطوری شکل گرفت و اصلا چطور به این سمت رفتین؟
براتون بگم که خب من که در واقع در دانشکده هنرهای زیبا درس میخوندم و خانم مرضیه برومند هم دوره هم کلاس من بودن، خانم راضیه برومند خواهرشون گهگاه می آمدن دانشگاه سر می زدن، با خواهرشون می آمدن، یه آشنایی کلی پیدا کرده بودیم. ولی دیگه این اواخر که من درسم در حال تموم شدن بود، که تموم شد در واقع سال 52، رفتم خدمت و به اصطلاح به عنوان دبیر با لباس شخصی تو آموزش پرورش رفتم خدمت و برگشتم. همچنان توی دانشکده می آمدم و می رفتم و سر می زدم و کار می کردیم و دورانی بود که با شادروان دکتر محمد کوثر نمایش اوتلو رو داشتیم کار می کردیم. آشنایی ما بیشتر شد تو دانشکده و به اتفاق دو سه تا از دوستانی که از رشته معماری بودند و رشته‌های دیگه، ما یه جمعی بودیم که بیشتر همدیگر رو می دیدیم. به طور طبیعی آدم انتخاب میکنن همدیگر رو به خاطر شخصیتشون، به خاطر ظاهرشون، به خاطر باطنشون، و این اتفاق یا این انتخاب هم به مرور توی فضای دانشکده بین من و خانم راضیه برومند شکل گرفت. بله. و این تکمیل شد. با دوستان چند سفر رفتیم، این سفرها خیلی کمک کرد به شناخت ابعاد مختلفه، هم من برای ایشون، هم ایشون برای من، هم دوستان دیگه برای هم، و نتیجتاً در سال 55 ما تصمیم گرفتیم که ازدواج کنیم.
به به، بسیار عالی. و حاصلش هم دو فرزند هست، دو پسر بی‌نظیر، آقا کاوه و آقا سهراب، که البته ما آقا کاوه رو دیدیم در قالب آرایشگاه زیبا و اون آقا پسری که نقش پسر خانم معتمد آریا رو بر عهده داشت. و در واقع
البته سهراب هم دیدین تو همون کار
اونجا بودن.
بله، سهراب هم اون پسر کوچیکه بود که میومد پلوی آقای محمود بصیری که در واقع دکه سیگار فروشی داشت.
بله، جالبه که خود خانم برومند هم در حوزه کودک کارهای شایانی دارن و البته ما خیلی دوست داریم ایشون رو هم در یک سوینا گپ داشته باشیم. خدمت سکا خانم احترام برومند بودیم و یکی از سوینا گپ ها رو اونجا در منزلشون ضبط کردیم که خیلی خیلی بی‌نظیر و درجه یک از آب درآمد.
بله،
انشالله بتونیم در یک فرصتی که دست بده و ایشون هم بتونن راضیه خانم رو هم با افتخار داشته باشیم و صدای بی‌مانند شون رو بشنویم در این برنامه.
امیدوارم، امیدوارم.
وقتی به گذشته فکر میکنم خیلی خاطراتی یادم میاد که واقعا مربوط میشه به عشق و علاقه‌ای که مادرم داشت کلن به هنر نمایش، حالا تئاتر یا سینما. من تمام تئاترایی که یادم میاد که اون موقع میرفتیم میشستیم تئاتر، مثلا تئاتر نس، تئاترای لاله‌زار، و نگاه میکردیم همه اینا رو مادرم ما رو میبرد، چون ما خیلی بچه بودیم و خیلی هم خوش سلیقه بود. از قبل میدونست که فیلمای جری لوئیس، نورمن ویزدون که میاد رو اکران، یا اشک و لبخندا مژدش رو به ما میداد بعد ما رو میبرد.
ما برگردیم سراغ کارهای شما. شما وارد دوره‌ای شدید که کارهای تلویزیونیتون رو بیشتر ما میدیدیم و کارهایی که دیگه هر کدومشون برای نسل من دهه 60 کلا خاطره شد. از خونه مادر بزرگی گرفته تا زیر گنبد کبود، همکاریتون با خانم برومند، ایرج طهماسب در اون تیم فکر میکنم اولیه زیر گنبد کبود حاضر بودن.
بله.
بعدم که خب بخشی از این تیم رفت به سمت کارهایی مثل آرشگاه زیبا که اصلا خودش واقعا یک میتونم بگم انقلاب اساسی بود در سریال سازی، در دوره‌ای که سریال ها قالبای خیلی خاصی ساخته میشد بسیار هنجار شکنانه اومد. شما حضور در سریال گرگ ها رو داشتید، ولی میخوام اون شاهکار شما رو در قالب آقای حکایتی بیشتر باز بکنیم. از بین این کارهایی که اسم بردم دلم نمیاد مخملو باز نکنم البته ها، ولی خب مخمل ماندگار خونه مادر بزرگی حیف، الان واقعا دست ما ناراحت میشه.
خوب گوشاتونو وا کنین ببینین چی میگم. من چون شماها رو خیلی دوست دارم اینو بهتون میگم، مواظب خودتون باشین. این دور و ورا یک کسی هست که هر کی اونو ببینه از ترس سر درک میشه. اسمش چیزه، یه سر دو گوش، با جوجه ها کار داره. میگم اگه یه سر دو گوش سر و کلش این طرف ها پیدا بشه درسته قورتتون میده.
ولی کار بی‌نظیر ماندگار شما در قالب آقای حکایتی، از آهنگش گرفته و قطعات موسیقاییش که آقای بهرام دهخانیار عزیز هم نام خودتون البته ساختن،
باعث افتخار من بله.
ایشون هم تو اون دوره کارهای بی‌نظیری ازشون میشنیدیم، یعنی هر چی کار کودک بود و ایشون ساختن الان ماندگار جاودان شده. از جمله همین کار خونه مادر بزرگر، همین طور زیزیگولو رو ایشون ساختن، پدر سالار رو ایشون کار کردن که خب همه ماندگار درجه یک. اشاره‌ام بکنم به خواننده این کار آقای حمید غلامعلی، کمتر کسی میدونه شاید که اون تیتراژ ابتدا و انتهایی رو آقای غلامعلی فکر کنم 20 سالشون هم نبود، یعنی تو سن خیلی پایین اصلا خواننده نبودن، حتی اومدن خوندن و خب اصلا یه سیستم ماندگاری از آب درآمد، چه موسیقی چه کارهای شما. اون نقش عباس که الان وقتی نگاه میکنیم انگار که برای یه کودک امروزی ساخته شده. خودتون رمز ماندگاری اون مجموعه رو اگه بخواید به ما بگید چجوری توصیف میکنید؟
ببینید خیلی سخته این سوالهای این چنینی رو پاسخ دادن،
خیلی سخته هیجان ما کنترل شدن حتی، یعنی
ولی واقعا خیلی سخته، برای اینکه آدم توی چند جمله بخواد یک توضیح خیلی اساسی بده و تموم بشه و بره. من مجبورم که خیلی خلاصه عنوان کنم. واقعا عشق تنها کلمه پرمعنی اثرگذار که توی جمله میشه به کار برد،
بله،
عشق پشت این کار، یعنی عشق تولید کنندگان و سازندگان اصلی و گروه بازیگران اصلی این کار، عامل حتی نویسندگانش، عامل اصلی تولید بهنجار درست و به یادگار موندنی شدن این کار عاملش بود، و صداقتی که همراه عشق توی تک تک افراد موج می‌زد.
بله. و شما میتونم بگم هر سه مجموعه رو دیگه، چون سال 66 68 74 از هر سه مجموعه کاملا رضایت دارید، یعنی هر سه مجموعه اون چیزی بود که شما میخواستین، یا از کدوم بیشتر خاطره دارید، یا کدوم براتون بیشتر ماندگاره اگه بخواید انتخاب بکنید بین این سه تا؟
نمیشه این کارو کرد، میدونید یک کمی سخته این انتخاب.
برای بچه‌ها هر کدوم عوض کردین کار رو وقتی وارد
دهه 70 شدید؟ ببینید من توضیح میدم خدمتتون، من کار رو طراحیش کردم چندین ماه از اول که مدیر گروه کودک آقای علایی که یادشون همیشه به خیر باشه، زنده باشند و سلامت، از من خواستن که یک کاری رو برای بچه ها در زمینه قصه گویی بشینیم طراحی کنیم. خب من اونجا حکم تهیه کنندگی داشتم،
بله،
و به عنوان تهیه کننده شاید بتونم بگم دو سه ماه حداقل روی این کار رفتم، نشستم، فکر کردم، بررسی کردم، تحقیق کردم، نتیجهش رو آوردم و با ایشون صحبت کردیم و طرح کلی چارچوبش در آمد و سری اولش هم تو همون چارچوب ساخته و پرداخته شد و آقای ایرج طهماسب رو ازشون خواهش کردم که کارگردانی این بخش رو به عهده بگیرن، کارگردانی هنریش رو، و چون که کار با سیستم 3-4 دوربین در داخل استودیو تولید می‌شد،
بله،
یه کارگردان فنی یا تلویزیونی هم داشت که در واقع باید سویچ می‌کردن دیگه سیستم رو.
درست.
و سری اول کار با یه تکنیکای خاصی از نظر وسایل صحنه، از نظر لباس، از نظر دکور طراحی شد و اجرا شد. سلیقه کارگردان میتونست خیلی اثر بذاره، تأثیر گذار باشه، و من به عنوان تهیه کننده تو سری دوم هم به دلیل گرفتاری که برام پیش آمد نتونستم حضور فیزیکی در طی ضبط داشته باشم،
بله،
ولی تمام متنا آماده شد، تمام متنا تصحیح شد، همه تایید شد، تمام بخشا طراح دکور چه همه صحبت ها شده بود با کارگردان تلویزیونی که جدید بود، خانم گیتی جوادی، با ایشون هم صحبت ها شد، همه قرار مدارا گذاشته شد. منتها من به دلیل گرفتاری از آقای هدایت خواستم که این بخش و کارگردانی هنریش رو توی استودیو به عهده بگیرم. سری سوم که سال 74 ساخته شد، چون به خاطر نوروز بود یه مقداری تمرکز رفت روی مسئله بهار و مسائل مربوط به سال نو و نوروز و چه و چه
لباس نو و
همه چی، بله، و باز این سری متن رو خانم برومند نوشتند، خانم رازی برومند متنشون رو نوشتند و باز همچنان من تهیه کننده بودم، منتها چون که تو آقای حکایتی دیگه یه جورایی جا افتاده بودم، این بار فرصت داشتم خودم کارگردانی هنریش رو هم به عهده گرفتم،
بله،
و واقعا نمیتونم بین اینا فرق بذارم، هر کدومشون خاطرات خاص خودشونو دارن. منتها سری اول و سری آخر رو حضور فیزیکی من در زمان ضبط کامل بود، ولی در زمان سری میانی سال 68 دوران ضبط نه حضور فیزیکی خیلی محدود.
بله. و شما پیش از اون خونه مادر بزرگه رو داشتین، در واقع به نوعی با کارهای حوزه کودک تو اون دهه معنوس شده بودین و منجر و منتهی شد به تیر گنبد کبود، و چیزی که الان برای ما همچنان ماندگاره، باعث افتخاره که اینو در کارنامه‌تون دارید.
لطف دارید.
سلامت باشید. شاید اگه این کارو شما انجام نمیدادید، هر کدوم از کارهای شما میتونست بیا جای اون رو بگیره به راحتی. کارنامه شما رو به اون پیوند میزنم.
در واقع کارهای متعددی که من انجام دادم و متعدد از نظر تنوع در تکنیک، در شیوه، در ساختار، برای صحنه، برای تلویزیون، برای سینما، به شکل‌های مختلف، برای مخاطبین مختلف، باور کنید هیچ کدومشون رو نمیتونم.
حالا شما کارهایی دارید مثل افرا که اگه ما بخوام در موردش حرف بزنیم، خودشون ژانر اصلا متفاوت تر میشه.
بله.
و این انعطاف کار شما رو نشون میده.
یه کاری هم ما سال 85 فکر میکنم من به اتفاق همسر خانم رازی برومند انجام دادیم به اسم خانه آبی.
بله، اون هم کار
این متاسفانه ده. پخشش یه خورده ایراد داشت.
درسته.
برای اینکه ساعت 9 صبح پخش میکردن و اونم پخش کردند و سریع یک دور رو تموم شد رفت بی سر و صدا. این کار خیلی روش زحمت کشته شده بود. اتفاقا انقدر از نظر نگاه حرفه‌ای و نگاه نو به کار کودک،
بله،
کار خردسال توی این کار تلاش و زحمت کشته شده که واقعا حد و حدودی نداره. و من با خانم برومند متناری که ایشون نوشت همه رو 52 رو من کارگردانی کردم. هر جفتمون هم بازی میکردیم، هم یک بخش مجزای عروسکی داشتیم با یک گاری مخصوص و عروسک‌های متعدد، و اینها رو هم جاشون حرف می‌زدیم هم حرکتشون می‌دادیم، و این کار رو فقط ما دو نفر انجام می‌دادیم و کار جنگواره نمایشی بود و ما مدام نقش‌های مختلف بازی می‌کردیم.
بله.
یعنی هر بخش یک موضوع داشت و این موضوع داشتن کار رو سخت می‌کرد، چون که تمام قسمت‌های مختلف برنامه باید تابع اون موضوع شکل می‌گرفت و اجرا می‌شد. کارهای کودک درسته رنگ و لعابه متعدد و متنوعی داره، ولی اونها هم از نظر من کارهای جدی بودن.
بله.
اینو فقط به عنوان یه توضیح که
ژانر کاری
یه موقع تو ذهن دوستان خدشه ایجاد نکنه که کارهای اونجوری اونا جدیان، اینا مثلا شوخیان یا مثلا چه هستن.
بلازه جنس مخاطب من خدمتتون عرض کردم، یعنی جنس مخاطبی که به هر حال
نه نوع کار به قول خودتون ژانر، ژانر کار،
بله،
نوع کار متفاوت بود.
درست.
و اتفاقا این تنوع در شکل و شیوه کار و نوع کار باعث میشه که آدم از زوایای مختلف،
بله،
تجربه کسب.
مختارنامه معصومیت از دست رفته.
بله. ما آقای میرباقری ما در واحد نمایش تلویزیون بودیم و اونجا مشغول کار بودیم، من، آقای بابک، آقای پورصمیمی، سعید، خانم مرضیه برومند، خانم رازیه برومند و تعداد زیاد دیگه ای از دوستان. بالاخره ما هم زیر پوشش تلویزیون داشتیم کار میکردیم.
بله.
کارمند تلویزیون بودیم.
درسته.
ایشون هم از طرف فیلم و سریال همون تلویزیون شبکه اول معرفی شدن، آمدن اونجا و چندین جلسه نشستیم صحبت کردیم حرف زدیم، و بعد حالا به دلیل علایقی که ایشون داشتن با من نزدیکتر شدن در واقع، و این نزدیکی باعث شد که ما یه مقداری بیشتر با هم حرف بزنیم. گفتن که من کسایی که میخواستم پیدا کردم به نوعی و دلم میخواد که با این جمع، با این گروه کار بکنم و باید شما لطف کنید به من کمک بکنید. خیلی صادقانه و
بله
چیز آمده بودن جلو و منم گفتم ما هر کاری از دستمون بر بیاد انجام میدیم، منتها یه رابطه دو طرف است دیگه، کار به دو بستونه. و با ایشون توافق کردیم، نشستیم و اولین کاری که با ایشون انجام دادیم یه تئاتر 4 قسمته بود، البته فضای بیرونی هم داشت، به اسم حکایت مسافر گمنام. حکایت مسافر گمنام یه کار فوق‌العاده‌ای شد، هم از نظر متن قوی، هم از نظر کاراکتر سازی قوی و هم خط قصه، و 4 قسمت بود. آقای بابک توش بازی میکرد، خانم مرضیه برومند، خانم رازیه برومند و من. منم تو این کار 3 نقش مختلف به عهده‌ام گذاشته شد که هر 3 نقشم سنینشون با من 30 سال حدوداً یا بیشتر فاصله داشت. یه هروئینی درب داغون حلبی آباد بود، یک شاعر نویسنده تقریباً نوآور خیلی حساب شده محکم بود و یک باربر بازار تهران.
بسیار متفاوت.
هر سدام سنینشون از من فاصله زیاد بود. بله. و کاراکتراشون هم اصلا ربطی به هم دیگه نداشت و تمام این کاراکترها رو با همه خصوصیات و خصلت‌ها ما در عرض 12 روز ضبط کردیم. یعنی این یک بخشش رو من به عنوان نمونه برای شما بگم، اون شخصیت هروئینی درب داغون رو اون موقع زیر پل گیشا، این ساختمون و دانشگاه و اینا نبود، اونجا یه حلبی آباد بود، واقعی حلبی آباد واقعی بود که خیلی مردم اونجا زندگی میکردن دیگه، اونجا رفته بودن صحبت کرده بودن. در واقع من به عنوان یک کاراکتری از اون محیط تو اینجا قرار گرفتم که یک شب زمستون سرد تا 4 صبح این شخصیت رو اونجا من بازی کردم. فکر کنید سرمای حدود 10 درجه زیر صفر، من باید اونجا نقش یک هروئینی که کاملا شل و ریلکس و بیحال و حسه، سرما آدم رو منقبض میکنه، تمام مدت من منقبض بودم ولی مجبور بودم این شخصیت رو باور بکنم.
بله.
فشاری که به من اومد خیلی عجیب بود، خیلی زیاد بود.
بله.
اینا به عنوان نکات خاص تجربیاتی که آدم به دست.
درسته.
پیامد این همکاری نسبتاً موفق، ایشون گفتن که من میخوام یه کار تاریخی بدون زمان بکنم، میخوایم فقط راجع به چیزای کلی، مسائل همین مثبت انسانی و نمیدونم مسائل منفی قدرت و اینها. بعد یه چیزایی نوشتن و آوردن و بعد با کمک همدیگه میرفتن مینوشتن میآوردن، من میخوندم، با هم تصحیح میکردیم، با هم چیز میکردیم، البته یعنی این که بهشون کمک میکردم، کار اصلی رو خودشون انجام دادن طبیعتاً به عنوان نویسنده. و سریال گورکا از دل این همکاری آمد بیرون.
موسیقی جذابش مجید انتظامی عزیز،
موسیقی فوق‌العاده، به خصوص موسیقی تیتراژ واقعاً فوق‌العاده. و اونجام باز تقریبا همه یه جوری همکاری داشتن تو اون کار، من و همسرم خانم برومن توش بازی کردیم و
اصلا کمتر بازیگر مشهوری اون زمان بود که توی اون سریال بازی نکنه. نگاه میکنیم
دقیقا. اتفاقا برادر من که اشاره کردم خدمتتون، تو اون سریال نقش میر شب رو بازی میکرد، چون یه صمیمی فرد.
بله،
میر
بله.
شب. بعدم این همچنان تولید شد، ساخته شد، پخش شد، خیلی مورد استقبال مردم قرار گرفت. از اون کارا شد که با زمان پخشش
شما نقش هامون رو ایفا
می‌کردید. هامون یه نقش تلفیقی مثل این کاراکترهای تاریخی هستن که خودشون رو به اون راه میزنن، مثل بهلول، مثل شبیه این. یک کاراکتری بود که تمام برخوردهای تیزی با آدمای صاحب قدرت داشت.
درسته.
و اینا رو به چالش میگشوند. بله. با منتها با شوخی، از طریق شوخی‌های خاص خودش، از طریق طنزایی که به کار می‌برد و اینا. و چون که سرش هم مو نداشت کامل، این کاراکتره خیلی شاخص مطرح شد و حتی خیلی ها سریال به اسم هامون نام میبردن اون موقع.
بله.
و از اون موارد بود که زمان پخش باز شهر یه بخشیش خلوت میشد. و بقیه همکاری با آقای میرباقری دیگه فردی بود، کاملا شخصی بود، سر
معصومیت
از دست رفته که توی فقط 2 قسمت 2 تیکه کوتاه داشتم، ولی خب اونم نقش خاصی بود، خیلی نقش خاص بود. بعد هم دیگه اومدیم سر این کار اخیر،
کار مختارنامه.
مختارنامه.
بله.
تو اونم تجربه خاصی برای من بود.
خب استاد ارجمند، ما چاره ای نداریم، یعنی میگه اگر ما رو رها بکنن همینطوری.
منم خیلی حرف زدم، ببخشید،
شما فوق‌العاده بودین،
پرچانگی کردم.
من دارم سعی میکنم که شما رو کمتر اذیت کنم، وگرنه
نه، خواهش میکنم. آخه میبینید بعضی چیزا رو هر کاریش هم آدم میخواد بکنه که جمع و جور.
بله.
و خلاصه و خلاصه بکنه باز طولانی میشه.
بله.
من فقط اجازه هست یه نکته کوچیکی رو بگم.
بله بله.
همین راجع به خونه مادر بزرگه. در مورد خونه مادر بزرگه و شخصیت مخمل، ببینید الان شما تو دنیا که به خصوص توی این شاید دهه اخیر میبینید فیلم‌های سینمایی فوق‌العاده، به خصوص کارتون‌های کم نظیر از نظر ساختار و کارهای عروسکی تو دنیا بهترین بازیگرها میرن اونجا.
بله.
به عنوان اون شخصیت
و ماندگار هم میشن،
دیالوگ میگن و اون نقش رو ایفا میکنن، ولی بهشون نمیگن صدا پیشه، بهشون میگن بازیگر.
درست.
بازیگر این نقشه مثلا خرگوش، بازیگر اون نقشه مثلا آواتار، بازیگر اون نقشه
دقیقا همینطوره.
چون که خود تصویر که نقاشی متحرکه، واقعی نیست که انسان واقعی شخصیت ها رو ایفا بکنه. مخمل و عروسکای دیگه هم همین حالت رو داشتن تو سریال خونه مادر بزرگه. یعنی اون یک کاراکتری پرداخت شد، ساخته شد. فقط فرقش با این کار این بود که اون کاراکتر اول ساخته شد مخمل، بعد روش عروسک حرکت داده شد و شخصیت رو ایفا کردن نقشش.
من در تایید صحبت شما اینم بگم، برای منی که دنبال می‌کردم اون سریال رو با اشتیاق، چون فقط میشنیدم اصلا کار رو، طبیعتا نمی‌دیدم، اصلا نمی‌دونستم عروسکی در کاره. یعنی فکر می‌کردم واقعا خود شما هستید دیگه، یعنی این ارتباط رو با عملکرد و صدا و اون کاری که شما انجام میدادید میگرفتیم.
مثلا بحث عروسک جالبی رو اشاره کردی
نبود، بعدن حالا فهمیدیم که این عروسکی بوده و کار اینجوری انجام شده و جوجه اینجوری عروسک اومده.
بله، نه فقط من، تمام شخصیت هایی که توی این خونه بادر بزرگ بودن، مثل مرغ و خروس و نمیدونم جوجه ها و سگه و چه و اینها، همشون پرداخت شخصیتشون توسط بازیگرای حرفه‌ای و خوب انجام گرفت. ولی این اسم صدا پیشه رو من میخوام که چند بارم اینو تو جاهای مختلف تأکید کردم، میخوام اینو از بین ببریمش، برای این که معنی نداره صدا پیشه. یعنی که کسی پیشش صداست، فقط انگار داد میزنه یا حرف میزنه فقط.
همینطوره، حق با شماست.
خواهش میکنم، فقط اینو به عنوان نکته خواستم.
بسیار عالی. خب استاد، ما به شما یک تایم میدیم برای استراحت، یک نفسی تازه بکنید و برمیگردیم با بخش پایانی برنامه سوینا گپ.
رادیو سوینا همراه شما.
خب شنوندگان عزیز، با بخش پایانی برنامه سوینا گپ از رادیو سوینا در خدمت شما هستیم. شما میتونید با مراجعه به وبسایت sevinagroup.com و رفتن به بخش برنامه‌های رادیو هم این برنامه رو بشنوید و دانلود بکنید و هم شنونده سایر برنامه‌های ما باشید. همینطور میتونید با ارسال ایمیل به آدرس radio@sevinagroup.com با ما در تماس باشید و پیشنهادات، انتقادات و نظراتتون رو برای ما بفرستید. خب ما یک بخش چالشی داریم در برنامه. یک سری نام یا پدیده رو من خدمت شما عرض میکنم، شما حستون رو درباره اونها میتونید به من بگید در قالب یه جمله، دو جمله، یک واژه، حتی هر جوری که خودتون دوست دارید.
بله.
آماده هستید براش؟
بله بله.
بسیار عالی. آقای رضا بابک.
صحرای خشک فکر کنم سال 43-44 بوده شاید. من کلاس دهم بودم، باید اون رو با چند تا دوستان آشنا شدم که کار تئاتر میکردن و من هم جزو اون تیم شروع کردیم یک کاری رو به اسم صحرای خشک. صادق هاتفی نوشته بود و کارگردانی کرده بود.
دوست عزیز هزار ساله.
خانم هنگام مفید.
کنار خونه ما همیشه سبز زاره، دشتاش پر از بوی گل، اینجا همش بهاره. دل وقتی مهربونه شادی میاد میمونه، خوشبختی از رو دیوار سر میکشه تو خونه.
از پهلوانان خانومهای هنرمند.
ای کاش ما یک روز در سوینا گپ ایشون رو هم داشته باشیم. آرزوی هفتگی ماست که تکرار میشه البته و
انشاءالله
رقم بخوره. آقای سیروس ابراهیم زاده.
چی میخوایم بهتون بگم؟ میدونین از بدشانسی وضع ظاهری من جوریه که شما میتونین به چشم یه آدم مشکوک به من نگاه کنین و حتی نسبتهای ناروایی هم به من بدین، در صورتی که مسئله فقط کنجکاویه. برادر منم مثل شما یه کارخونه شیشه سازی داره.
مرد متواضع پیشکسوت تئاتر.
چه صدای گیرایی هم دارن.
بله، فوق‌العاده.
آقای مرتضی احمدی.
قصه هر چی که داری پاک فراموش بکن، بیا با یک کاسه سکنجبین نوش بکن. ایوهن ناز تابستونه و گرماست دیگه موقع دریاست لبا خشک و مقباست وقت نوشیدن آب یخ و نوشابه سرد دهنا خشک و دلهاز حرارت شده چون کوره آتش جگرا از تف بسیار پلاسیده و آب و عرق از فرق سر و صورت و پیشانی و از دوگ گریبونه همه هست سرازیر
چون نازنین زندگی تهران
آقای ایرج طهماسب
دیبی میگه اون شیلنگه بدمزه بوده بعضی شیلنگایی که توی پارک‌ها و باغچه‌ها هست اصلا برای خوردن نیست آب خوردن نیست ببینید بچه‌ها واقعا این چیزها مجسمه و این چیزایی که توی برای خوشگلی درست میکنن برای پارک‌ها برای جاها نباید روش چیزی بنویسن
دروغ میگه
بله راست میگن
بسیار خلاق و هنرمند
خانم مرضیه برومند رو چطور توصیف میکنید برای ما؟
تو نبودی اومدی قشقرق را انداختی التماس کردی خسته شدم دیگه پسش بر نمیام جونم به لبم رسیده بیاین ورش داریم ببریم خب مدم ببرمش دیگه آجانسم دمه داره باشم کن بریم
آیا کارگردانی تو خونشونه؟
هم کارگردانی تو خونشونه هم تو زندگیشونه هم تا کاری رو به سرانجام نرسونن از پا نمی نشینند
به به کودک درون
پیچیده شده در حریر
خانم احترام برومند
من یادم میاد که مادرم خیلی علاقه داشت دوست داشت که ما بریم تئاترایی که روی صحنه هست ببینیم فیلمایی که فیلمای خوبی به نظرش می اومد که هستن با اینکه مادر من زن اونطوری که مثلا فکر کنید با سواد و اجتماعی اونطوری باشه نبود ولی من فکر میکنم خیلی زن ساختار شکنی بود
همراه نازنین عزیز از دست رفته و مدیر زندگی
زنده یاد داوود رشیدی
اولین آشناییم با تئاتر 6-7 سالم بود آقای نوشین نمایش نامه مردم رو در تئاتر پارس تو لاله‌زار گذاشته بود احتیاج به چند تا بچه 6-7 ساله داشت
یار از دست رفته
یادشون زنده باشه انشالله
بله
مخمل
بله همش بلدی من رو دعوا کنی خب یه چیزی هم به این دوتا بگو که نمیذارن یه دقیقه راحت باشن از صبح تا شب سر صدا میکنن چیک 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 چیک
من همش دلم براش تنگ میشه
آخه
بی گناه و بی تقصیر
کتاب فروشی هدهد
نیمرو و تخم مرغ سوخته
عبور از غبار
نیمه شب‌های یخزده میگون
و دو آیتم آخر اسد خمارلو
اگه میخواین حقایق بگین لطفاً تمامشو بگین بعد از همه این حرفا اینم توضیح میدن که ممکنه تو هر 1,000,000 نفر یه نفر اونم بنا به دلایلی دوچار یکی از این عوارض بشه درسته؟
دوست قدیم
نمایشنامه جذاب از دید شما از آثار شکسپیر
هملت
بسیار عالی بخش چالشی برنامه ما رو شما به سرعت ازش عبور کردی بهتون تبریک میگم واقعا
خواهش میکنم من خب عوضش جاهای دیگه پرچانگی کردم
فوق‌العاده بودی
اینجا جبران کردم
ما از ثانیه به ثانیه حضور شما استفاده میکنیم
خواهش میکنم
تک تک واژگانتون رو در برنامه خواهیم داشت میرسیم به اون بخش جذاب یادگاری استاد ما یک بخشی داریم که از میهمانمون میخوایم برامون متنی بخونه شعری بخونه حالا یا به انتخاب خودشون یا از متونی که من اینجا تقدیمشون میکنم و حالا انتخاب به خود شماست کتابی هم الان در اختیار شما هست که حالا در موردش توضیح میدیم میتونیم یک بخشی از اون رو داشته باشیم و شما برامون بخونید ما در صندوقچه یادگاری برنامه سوینا گپ نگهش داریم
توضیح بفرمایید
بله این کتاب به نام زنان پیشرو برای افراد توی سن نوجوانی نوشته شده و یک صفحه عکس داره در برابر اون عکس اومده روی صفحه مقابل درباره زندگی یک خانم موفق توضیح داده که البته این کتاب در دو شکل عرضه شده یکیش برای خانم های ایرانی هست و یکیش هم برای خانم های خارجی که الان نسخه خانم های ایرانیش در اختیار شماست ما انتخاب اون کاراکتر و اون فرد رو که شما میخواید لطف بکنید برای ما بخونید به خود شما واگذار میکنیم و شما هر کدوم رو که خواستین و دوست داشتید یا فکر کردید اصلا مناسب هست بخونید و ما با افتخار میشنویم
از این کتابی که در مورد زنان پیشرو تحت عنوان داستان هایی برای دختران ایران نوشته شده من خانم سوسن تسلیمی که از دوستان و همکلاسیان دوره دانشکده و یکی از هنرمندان کم نظیر کارگردان و بازیگر نه فقط ایران جهانی هستند رو انتخاب کردم و اون یک صفحه‌ای که در مورد ایشون نوشته شده رو با عزتون میخونم.
ما مشتاقانه شنونده هستیم استاد.
سوسن تسلیمی متولد 18 بهمن 1328 رشت. در سحرگاه یک روز برفی سال 1328 دختری سبز رو به نام سوسن تسلیمی در رشت به دنیا آمد. پدر و مادرش بازیگر تئاتر بودند. وقتی سوسن 2 ساله بود همراه خانوادش به تهران آمد. شبها که پدر و مادرش برای بازی به سالن تئاتر فردوسی می رفتند، سوسن رو با خودشون می بردند. سوسن پشت صحنه تئاتر می نشست و نمایش رو تماشا می کرد. پدرش دوست داشت سوسن دکتر بشه، ولی دنیای پر از رنگ و جادو آینده او رو تغییر داد. او عاشق لباس‌های نمایش، گریم‌های پرلنگ و لعاب، صحنه‌های غم‌انگیز و نمایش‌های خنده‌دار بود. 5 ساله بود که مادرش از دنیا رفت. این اتفاق او را بسیار اندوهگین کرد و شادمانی زندگیش رو دزدید. از اون پس مادر بزرگش از او و خواهر و برادرش نگهداری کرد. در دوران کودکی عاشق فیلم و تئاتر بود و هر جمعه با خانوادش به سینما می رفت. در کلاس 8 با مرضیه برومند و خواهرش راضیه برومند هم کلاس و دوست شد. آنها با هم داستان کوتاه و بلند می نوشتند و نقاشی می کشیدند و داستان مصور خلق می کردند. در آن زمان تلویزیون تازه وارد ایران شده بود و از بین بچه های کلاس فقط مرضیه برومند در خانه تلویزیون داشت. در اون صبح که به مدرسه می رفتند، مرضیه فیلم هایی را که دیده بود برای سوسن تعریف می کرد. سوسن در دانشکده هنرهای زیبا درس خواند و بازیگر و کارگردان تئاتر و سینما شد. بعضی ها او را بهترین بازیگر زن تاریخ سینمای ایران می دانند. سوسن تسلیمی ماندگارترین نقش های خود را در فیلم های بهرام بیضایی همچون چریکه تارا، مرگ یزدگرد، با شو غریبه کوچک و شاید وقتی دیگر بازی کرده است. سوسن تسلیمی در سال 1369 به همراه دخترش توکا به کشور سوئد مهاجرت کرد. او چندین سال عضو هیئت مدیره انستیتوی فیلم سوئد، مهمترین مرکز تصمیم گیرنده فیلم سوئد بود و همکنون از اعضای هیئت مشاوران تئاتر وزارت فرهنگ سوئد هست.
استاد بسیار عالی.
خواهش میکنم.
سپاسگزارم از لطفتون.
من یه نکتم راجب سوسن خودم اضافه بکنم.
بله بله.
ما هم کلاس بودیم. طبیعی بود. همجور که در مورد اون نمایش شهر کوچک ما گفتم خدمتتون، آقای داریوش فرهنگ و مهدی هاشمی کارگردانی کرده بودن. نمایشنامه مال ترونتون وایلدر امریکایی بود، ترجمه شادروان هوشنگ رحیمی. بیشتر بچهای کلاس ما و چند تن از دوستان دیگه تو این نمایش بازی کردیم که تو اون انجمن ایران امریکا اونجا اجرا کردیم. من و سوسن نقش دو پسر و دختر دو تا همسایه‌ای که نزدیک هم کنار هم بودن، دو خانواده، از کودکی بازی کردیم که اینا کودکن، با هم دیگه آشنا میشن، درس میخونن، مدرسه میرن، کم کم بزرگ میشن، بعد با هم ازدواج میکنن، ولی بعد از مدتی سوسن فوت میکنه، یعنی این نقش فوت میکنه. و این نمایش یه مدیر صحنه‌ام داشت که یکی از نقش‌های نمایش بود و سوسن تو اون دنیا به اصطلاح دنیای زیرین از این مدیر صحنه میخواد که اجازه بده یه لحظه بیاد. جزء نمایش بود اینا همه. یه لحظه بیاد به این دنیا. اون میگه آخه سخت، نمیشه، امکانش نیست. میگه تو یه جور یه لحظه، بالاخره تو مدیر این نمایشی دیگه، مدیر این قصه هستی. میگه فقط یه لحظه. این یه لحظه به اصطلاح میاد و فقط بوی غذا و قهوه و زندگی و رنگ‌ها و لحظه‌های خیلی زیبای زندگیشو با خانواده‌ش و همسرش و اینا همه رو یادآوری می‌کنه و یه چرخی تو فضای خونه می‌زنه و مجبور میشه دوباره برگرده به اون دنیا. این بازی که ما می‌کردیم، یک صحنه‌ای من و سوسن داشتیم که باید می‌رفتیم به یک کافه تریا، هم کلاس بودیم و داشتیم همزمان که حرف می‌زدیم روی صحنه باید حرکت می‌کردیم، می‌رفتیم به سمت اون کافه، ولی چون که جای حرکت نبود ما مجبور بودیم در جا حرکت بکنیم.
درست.
و اون تمریناتی که من خدمت شما توضیح داده بودم،
بله، در بخش
اونها رو که من بدنم آمادگی داشت، با سوسنم کار کردم، اون هم آماده شد، ما این در جا راه رفتن رو روی صحنه انجام می‌دادیم که برای تماشاگر بسیار جذاب
بود. دیدنی بود.
البته اون موقع نه مارک جکسون فکر میکنم به دنیا آمده بود نه چیزی و اینها، ولی واقعا این کار خیلی اثرگذار بود روی بسیاری از تماشاگران.
بله، خوشحالم که این متن باعث زنده شدن این خاطره شد و شما فکر میکنم امروز نکاتی رو گفتین که ما از شما در کمتر برنامه‌ای حتی شنیده بودیم.
بله.
و این باعث افتخار ما هست. البته
واقعا
لطف کردین بابت خوانش متن، از شما سپاسگزاریم.
خواهش میکنم. ان
شاءالله سلامت و برقرار باشین استاد. حالا ما می‌خوایم یه کار جالب انجام بدیم، در واقع پایان بخش و حسن ختام این برنامه هست. اگر شما نکته پایانی دارید، ما با افتخار شنونده هستیم، ولی می‌خوام هم بخش پایان برنامه رو شما انجام بدین، ضمن اینکه این برنامه رو بر خلاف روال برنامه قبلی با تیتراژ پایانی آقای حکایتی می‌خوایم تموم بکنیم. پس در واقع اصلا دیگه شما هستین و میکروفون و خداحافظی و نکته پایانی و تیتراژ پایانی که خواهیم داشت. من دیگه سکوت خواهم کرد تا پایان.
خواهش می‌کنم.
ضمن خداحافظی از دوستان البته.
والا من خیلی بلد نیستم مثل شما برنامه رو اداره بکنم و واقعا از هر نظر، ولی واقعا از شنوندگان خاص این برنامه توقع دارم و خواهش میکنم که تجربیات خاص خودشون رو به برنامه سازان این مجموعه منتقل بکنن که بتونن برنامه‌ای که میسازن رو بر پایه تجربیات شما پربارتر انجام بدن و به روزتر اتفاق بیفته. و من همجور که گفتم یک سال در سال 51 کار تئاتر با بچه های چون شما انجام دادم، با بچه های نابینا، و این برای من همیشه یادگاری خوب، زیبا، جذاب و پر از احساس و عاطفه باقی گذاشته و هر وقت یادش میفتم باور کنید سرخ میشم، داغ میشم از یادآوری لذت آور اون لحظات. امیدوارم سلامت و زنده و برقرار باشید. خدا نگهدار همتون.
ستاره بود بالا، شکوفه بود پایین، قصه ما تموم شد، قصه ما بود همین.
پایین اومدیم آب بود، رفتیم بالا آسمون، تا قصه های دیگه خدا نگهدارتون. پایین اومدیم آب بود، رفتیم بالا آسمون، تا قصه های دیگه خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون، خدا نگهدارتون.